زمینه اعتراضات، با توجه به دهمین روز قطعی اینترنت در ایران، چه چیز رو از داخل ایران میدونیم؟
شاهین، همونطور که گفتی الان ایران دهمین روزه که یکی از شدیدترین موارد قطع اینترنت در تاریخ خودش رو هم داره تجربه میکنه. همه مردم در واقع از دسترسی به خدمات اینترنتی محرومن. این محدودیت با قطع تماس‌های تلفنی بین المللی و حتی محدودیت در ارتباط تلفن همراه و پیامک داخلی هم همراه بوده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که اینترنت در ایران به صورت پله‌ای و مرحله به مرحله متصل خواهد شد. این قطع اینترنت از شامگاه پنجشنبه 18 دی آغاز شده، همچنان ادامه داره. قبلا هم ایران چنین کاری کرده بود، مثلا در آبان 98، ولی این دوره الان طولانی ترین هست و گسترده ترین. دیروز هم کانال اخبار سپاه پاسداران توی تلگرام اعلام کرده بود که اینترنت ملی در دسترس قرار گرفته از دیروز. اما برخی از کسانی که دیروز تونستن به نوعی به صورت حتی کوتاه دسترسی پیدا کنن، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس، از نوشته هاشون مشخصه که وضعیت چقدر در ایران به نوعی وضعیت سرکوب و کشتار و کشتار معترضان و وضعیت امنیتی چقدر حاکم هست. سروناز احمدی نوشته: همه یکشون مرده، من نه، هستم هنوز. یا ابوذر زمان نوشته که فعلا زنده ایم، نه خوبیم نه زندگی می کنیم. یا میلاد علوی روزنامه نگار نوشته: سلام از سیاه ترین و تلخ ترین روزهای ایران پس از 10 روز قطعی کامل اینترنت. اینترنت هنوز هم قطعه، نمیدونم چقدر ادامه داشته باشه، مطمئن نیستم بتونم دوباره وصل بشم یا نه، اما تماشای این حجم از درد حق ما نبود. اینها خیلی کمن تعداد کسانی که تونستن دسترسی پیدا کنن و بعد باز دسترسی هاشون قطع شده. در این میان روایت حاکم، در روایتی که در واقع نه حاکم، روایتی که از داخل ایران بیرون میاد، از یک سو شهروندانی هستن که ایران رو ترک میکنن، از ایران خارج میشن و اونها هستن که در واقع از شدت و حجم سرکوب و کشتارها حرف میزنن، تبدیل شدن به شاهدان عینی. مثلا یک چشم پزشک ایرانی که به تازگی ایران رو ترک کرده به رادیو فردا گفته که بیمارستان ها برای درمان همه مجروحان اعتراض ها با مشکل روبرو هستن، پزشکان به ویژه از نظر شمار بالای آسیب های چشمی تحت فشار قرار دارن. در کنار این روایت، دیگر روایت حکومت هست، در حالی که رسانه ها، یعنی در واقع دسترسی به اینترنت و ارتباطات با ایران قطع هست، رسانه های حکومتی، رسانه های نزدیک به سپاه، رسانه های امنیتی، خبرگزاری صدا و سیما هستند که روایت حکومت رو منتشر می کنن. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، سفرای اروپایی در تهران رو متهم کرده که در هدایت به گفته او آشوب ها، می دونیم که اعتراضات رو به رسمیت نمی شناسن، آشوب و اختشاش می نامن. مقامات جمهوری اسلامی گفته سفرهای اروپایی دست داشتن در این. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل امیر سعید ایروانی آمریکا رو مسئول دونسته در این زمینه. داستان تهران هم دیروز در واکنش به تشکر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رهبران جمهوری اسلامی برای لغو اعدام 800 تن از معترضان گفته که ترامپ حرف مفت و بی جهت میزنه، برخوردمون برخورد قاطع، بازدارنده و صریح است و تعداد زیادی از پرونده ها به صدور کیفرخواست منجر شده. همزمان وزارت اطلاعات هم اعلام کرده که یک شبکه 32 نفر از بهائیان رو شناسایی کرده، متهم کرده اونا رو که در تظاهرات فعال بودن، نقش رهبری یا نقش ارتباطی ایفا کردن. میدونیم که حکومت ایران آیین بهائیت رو به رسمیت نمیشناسه، فرقه غیرقانونی میدونه و همین رویکردش هم زمینه ساز دهه ها بازداشت و مصادره اموال و محرومیت از تحصیل و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی و سیاسی شده. توی هر اتفاقی هم باز بهائیان رو، شهروندان بهائی رو متهم میکنن.
خب دیروز و امروز شهرهای مختلف دنیا شاهد تظاهرات ایرانیان در همراهی با مردم ایران بوده در واقع و ما هم شاهدش بودیم. چه خبری در این زمینه داریم؟
دقیقاً شاهین، بسیاری از شهرها و مراکز کشورهای جهان، پایتخت‌های کشورهای دیگه، ایرانیان به نشانه همبستگی با اعتراضات با مردم داخل ایران به خیابون اومدن. بیشترشون از مجامع بین‌المللی میخوان که معترضان در ایران رو تنها نذارن. تورنتو در کانادا شاید بشه گفت یکی از بزرگترین تجمع‌ها رو به رغم بارش برف شدید شاهد بوده. بریم اونجا صدای اونا رو بشنویم. برمیگرد. شاهین، این تظاهرات وسطش بارش شدید برف و کولاک هم شروع شد، اما حتی این وضعیت باعث نشد جمعیت پراکنده بشه. تو همین صدا هم صدای کولاک و بورانه، یعنی صدا خیلی صاف نیست به دلیل وضعیت خیلی بد هواست. در آمریکا، در شیکاگو، سن خوزه و شهرهای مختلف مردم تظاهرات کردند در حمایت از مردم داخل ایران. در روم همینطور. امروز صبح به وقت استرالیا، در ملبورن، در بریزبن، در سیدنی، در استرالیا مردم جمع شدن، تجمع کردن. بریم سیدنی رو بشنویم. این صدای تجمع کنندگان در ملبورن بود. در فرانسه، در شهرهای مختلف فرانسه هم هزاران معترض ایرانی از لیون گرفته تا استراسبورگ و پاریس تظاهرات کردند. در پاریس دیروز تجمع کنندگان بیشتر فمینیست ها، فعالین سندیکایی، فعالین کارگری، فعالین حقوق بشر بودند. لیلا حسینزاده، فعال مدنی، هم اونجا صحبت کرده. بریم پاریس.
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی.
مردم به اینترنت و خروج از انزوای شدید ارتباطی و اطلاعاتی کمک کنید.
شاهین، صدای پاریس بود، لیلا حسینزاده. اما در آلمان، شهرهای مختلف، در بریتانیا، منچستر، شهرهای مختلف، همینطور شهرهای زیادی بودن، ولی در ترکیه، چون دولت ترکیه اجازه برگزاری تجمع به معترضان ایرانی در استانبول نداده، طی چند روز گذشته معترضان ایرانی رفتن شهر یالووا نزدیکی استانبول و اونجا تجمع کردن. من فقط ترجمه بکنم، میگن که در مقابل ظلمت ایران به پا برخواسته و آخوند باید بره.
سپاس از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به سرکوب خشن اعتراضات ایران قرار داد. اما پس از اون که اعلام شد ایالات متحده ممکن است در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات اخیر در ایران به نهادهای سرکوبگر در این کشور حملات نظامی سنگین کند، برخی گزارش‌ها از میانجیگری و دخالت کشورهای منطقه همچون عربستان، قطر، عمان و ترکیه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به عدم انجام این حمله منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، کشورهای منطقه به رئیس جمهوری ایالات متحده در باره عواقب این حمله، از جمله برهم خوردن ثبات و گسترش جنگ به دیگر مناطق خاورمیانه، هشدار دادند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، گفتگو کرده است.
حتما این خبر درسته، چون این از چندین منابع مختلف داریم میشنویم. حتی کشور اسرائیل، حالا اون ممکنه ذره وقتی به سوال رفت، آقای نخست وزیر بیبی نتانیاهو هم گفتن به آقای ترامپ که از نظر اسرائیل الان لحظه حمله به ایران نیست. ما میبینیم که از این نظر دیگه بخوام به داستان نگاه کنیم، آمریکایی‌ها خودشون آماده نکردن برای دفاع از اسرائیل، که نشون میده از یک زاویه که منطقه از این که جنگ بشه هراس داره و اونا خب دلایل خودشونو دارن. از طرف دیگه زاویه میبینیم که آمریکایی‌ها نیروی الان در منطقه نیاوردن که بخواد نشون بده که فکر جنگ بزرگی با ایران هستن. ولی حالا چرا کشورهای همسایه مخالفن و دارن واکنش نشون میدن؟ به نظر من جوابش ساده است، اینی که حمله به ایران کردن. حتی مثلا شما اگر سپاه پاسداران رو فقط هدف بگیرید، ممکنه یه دونه واقعیت جدیدی را بندازه که ایران، کشوری که بالاخره 90 میلیون جمعیت داره، 15 تا همسایه داره، اگر اون تو آشوب ایجاد بشه، کشورهای همسایه‌ان که اول دود این آتش تو چششون میره و فکر نمی‌کنن که آمریکایی‌ها برنامه اساسی دارن و ترسشونه که آمریکا میزنه، آشوب ایجاد میشه و وقت آمریکا و به خصوص شخص آقای ترامپ که حوصله ممکن نداشته باشه در یه پروژه دراز مدت خودشو به ایران وصل کنه، اون وقت همسایه‌ان که باید چوبشو بخورن.
آقای وطن‌خواه، خب کمی سخته که بشه باور کرد که مثلا اسرائیل آماده برای یک جنگ با ایران نبوده و از رئیس جمهور آمریکا خواسته که حمله به ایران رو فعلا متوقف کنه. از طرف دیگه هم می‌دونیم که ناو هواپیمابر ابراهام بلینکن الان در حال حرکت به سمت منطقه هست. آیا به نظر شما این وقفه میتونه برای انجام یک پلن دیگه ای باشه؟
ببینید، از میگم چند زاویه میشه نگاه کرد. از نظر سیاسی آقای ترامپ دنبال به قول خودشون کشورسازی و نظام عوض کردن در خاورمیانه است. میدونن که چقدر خرج و هزینه داره و ایشون نمیخواد 3 سال آینده خودش در کاخ سفید سر این موضوع به قول ما گروگان گرفته بشه. اگه ایشون فکر کنن که با خیلی هزینه پایین حکومت میتونه فروپاشی کنه، خب ایشون خودشون بس میکنه به تظاهرات کنندگان همونجوری که کردن. ولی اگه بخواد هزینه داشته باشه، عقب نشینی میکنن، دقیقاً همین کاری هم که کردن. ببینید الان در شهر واشنگتن حرف از اینه که ما به جمهوری اسلامی از طریق وزیر امور خارجه کشور عمان پیشنهاداتی دادیم، گفتیم چی میخواین از نظر مسائل هسته‌ای، موشکی، نفوذ، دخالت و خرابکاری جمهوری اسلامی در منطقه، شما به ما پیام بدید رو این موضوع. اون وقت ممکنه بیشتر یا کل این تحریم‌ها اصلا برداشته شن، ایران میتونه بره دنبال درست کردن اقتصاد خودش و قضیه رو میتونیم اینجا پایان بدیم. یعنی الان به نظر میرسه که تیم آقای ترامپ دارن نگاه میکنن به ایران و میگن که اگر خب اتفاق بزرگی بیفته، ما با هزینه پایین میتونیم این نظامو کمک کنیم که نابود بشه میکنیم، ولی اگر نه، این واقعیت ها رو باید استفاده کنیم که ایران زیر فشار بذاریم. حتی من فکر میکنم که ممکنه اسرائیلی هم اینو قبول کنن، چون اسرائیل که خب دوست نداره جمهوری اسلامی سر کار بمونه. ولی حرف اسرائیل اولی که من تهدید نکن، حالا کی میخواد تو ایران حاکمیت کنه برای اسرائیل مهم نیست، منو تهدید نکن. یعنی اگه جمهوری اسلامی یه جوری دندوناشو شما بکشی به خاطر این اتفاقاتی که در درون افتاده، اون هم میتونه برای آمریکا کافی باشه، هم میتونه برای اسرائیل کافی باشه.
حالا آقای وطن‌خواه، سفر همزمان سناتور لینسی گراهام به اسرائیل و سفر رئیس موساد به آمریکا در این مقطع زمانی معنای خاصی داره؟
بله، حداقل باید هماهنگی بشه. ببینید الان جمهوری اسلامی قتل عام کرده، بچهای مملکت رو گرفتن، 4000 تا مینیمم کشتن. این کاری نیست که هر نظامی بتونه هر روز انجام بده. فردا دوباره تظاهرات بشه، میخوان 5000 تا دیگه رو بکشن. خب این نظام اینطوری که داره کار میکنه گوش نمیکنه و فقط میخواد با سرکوب سر کار بمونه، این بالاخره یه روزی تموم میشه. این سیستم کارشون نمیتونن دوام نمیاد، هیچ جای تو دنیا نمیتونن این کارو کنن، به خصوص ایران که بعضی مقایسه میکنم با کره شمالی که اصلا یه مقایسه غلطیه. ایران بالاخره صد و چند سال مردم خیابونا بودن به خاطر حقوق سیاسیشون جنگیدن. جمهوری اسلامی هم نمیتونه مردم برای همیشه خط نگه داره، یعنی میان بالاخره. خب اگر این واقعیته، شما آمریکا باشی، اسرائیل باشی، تو کشورهای منطقه باید یه برنامه دستت باشه که اگر این رژیم بالاخره دست مردم خودش بیاد پایین، میخواد چیکار کنی تو ایران. حالا آقای سناتور گرام ممکن از نظر یه ذره فشار روانی رفته، چون ایشون خب خیلی نزدیکن به اسرائیل، به شخص آقای نتانیاهو، ولی در کل میتونم بگم که اینی که آمریکا و اسرائیل نشینن و فکر نکنن که این نظامی که اینجوری داره خودش برای خودش همچین چاله‌ای میکنه، برنامه نداشته باشن وقتی این نظام، خب اینم تعجب‌آوره. حتما باید با هم همکاری کنن، با هم گفتگو کنن که بالاخره خب هممون داریم میبینیم این بعد قتل عام، اینی که تو ایران همینجوری بتونن ادامه بدن و هیچ اتفاقی نیفتاد، این خیر، اتفاق خیلی بزرگی افتاد در تاریخ ایران. حاکمیت جمهوری اسلامی مردم خودشو قتل عام کرده و بالاخره دنیا دیدن و دنیا خودشو داره آماده میکنه و مردم هم میدونن در دنیا که حتی آقای سلطنت شاهنشاهی هم یه روزه نیومد پایین، یه سالو چندی طول کشید. یعنی میخوام بگم که اینی که دارن خودشون آماده میکنن نباید برای ما تعجب آور باشه، اتفاق خیلی طبیعیه و باید بشه.
آقای وطنخواه، خب اگر خبر دخالت کشورهای منطقه برای جلوگیری از حمله آمریکا به نهادهای حکومتی ایران رو درست بدونیم، منتقدان به این اقدام میگویند که این کشورها از این وضعیت ضعیف و شکننده ایران سود میبرند و یک رقیب سنتی و تاریخیشون رو که اینطور ضعیف بمونه و قابل مهار باشه رو باهاش راحت تر میتونن کنار بیان. چقدر شما با این تحلیل موافقین؟
ببینید، من این حرف رو در کل قبول ندارم. بله، بعضی ها در بخشی منافع خودشون، خب مثلا کشور امارات دبی، ایرانیایی که تو این جمهوری اسلامی کار میکنن خیلی هاشون میدونیم که پولشون برمیدارن میرن سرمایه‌گذاری میکنن تو دبی، شرکت میزنن، نمیدونم ساختمون میخرن و غیره، و یا میرن ترکیه یا میرن گرجستان یا غیره. بله، بخش کوچیکیش هست، ولی اینکه ما بخوایم بگیم کل سیاست این کشورهای بزرگ مثلا ترکیه 90 میلیونی یا عربستان سی و چند میلیونی، اینا فقط نشستن که این پولای کمی که از ایران میاد این به نفعشونه و سیاستشونو دارن به خاطر همین این داره هدایت میکنه. خیر، جمهوری اسلامی اگر این نظام یه ذره به فکر اقتصاد بود و به فکر دعوات دنیا نبود، یه اقتصاد معمولی بود، چقدر میتونست برای منطقه خوب باشه. من خودم خودتو منطقه زیاد سفر میکنم، چقدر دوست دارم مثلا بتونن تجارت کنن، سرمایه گذاری کنن. همین که الان ایران بسته، شما تو ایران هر چند ماه فضای کشور، فضای هوایی کشور بسته میشه، هواپیماها نمیتونن از فضا برن، نشون میده که چقدر ضربه میزنه به اقتصاد کل منطقه. خب جمهوری اسلامی خودش آقای خامنه‌ای علناً گفته اقتصاد برای ما مهم نیست، ما برای اقتصاد نیومدیم سر کار، ما اومدیم که مردم رو مؤمن کنیم و ببریمشون بهشت، علناً میگه. ولی منطقه دنبال توسعه اقتصادیه. جمهوری اسلامی تنها کشوری که فقط دستش به نفت و واقعا فکر درست در اقتصاد، توسعه اقتصاد نداره. میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، نه، این جمهوری اسلامی که خودشو در منطقه در واقعیت گذاشته کنار، اونجایی که باید یک کارهای جدی کنن، تغییرات جدی در مثلا صحنه سیاست امور خارجهشون میکنن، اونجا قدم بر نمیدارن. برای همینه که همسایه‌هام دارن ضربهشو میخونن. چون میگم کشور ایران، کشور 90 میلیونی، یک بازار بزرگی، یک دونه پل بین اروپا و آسیا، میتونه خیلی موثر سر کار کنه. ولی خب جمهوری اسلامی اقتصاد هیچ وقت براش مهم نبوده. اینا یک نظام ایدئولوژیکی ان، فکرشون همین، نمیدونم رفتن تو منطقه سو یخه گرفتن اسرائیل و آمریکا، اونم اینا اون از روز اول انقلاب هم اینجوری بوده. اگه ایران شما فردا باز کنید، پتانسیل ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانه، ولی امروز شما میبینید، شاهدید که کجا بودن اقتصاد مملکت.
آقای وطنخواه، جمعه شب گفته شد که رئیس جمهور روسیه با رؤسای دولت ایران و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. روسیه رو در این تحولات شما در کجای این معادلات میبینید؟
روسیه تا اونجایی که بتونه میانجیگری کنه، که خودنمایی کنه، بگه منم کاره ایم، منم قدرتی دارم، نفوذی دارم، بله در صحنه میاد. آقای پوتین دوست داره بگه چهره جهانیه، ولی تا اونجایی نمیرن که ایرانی که من میگم ایران علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه، اینا رو بخوان از قدرت کمک کنن، یه بازی انجام بدن که اینا از قدرت بیفتن، ایران به سمت غرب بره، که طبیعت کشور ایران امروز از نظر کجا میتونه سرمایه بیاره، کجا میتونه تکنولوژی بیاره، خب اون از غرب میاد. اگه از روسیه که میخواست بیاد که تالا اومده بود، نه اونا پولشو دارن نه تکنولوژیشو دارن. یعنی میخوام بگم روسا نمی کاری نخواهند کرد که تغییرات اساسی در روابط ایران با غرب بیفته، چون ایرانی که افتاده اونجا و دستش دراز به سمت روسیه برای کمک، این خوبه برای روسیه. ایرانی که قدرتش بره بالا و احتیاج آنچنانی به آقای پوتین نداشته باشه، خب این از نظر دیدگاه روسا به نفعشون نیست، و برای همین میگم یه بازی تاکتیکی دارن میکنن، ولی از نظر استراتژی از سیاست کلشونه که ایران ضعیف، ایرانی که مثلا به روسیه نگاه میکنه برای کمک، براشون خوبه. حالا باید دید که اینا میتونن ایران ضعیف نگه دارن، یه کمک کنن ایران ضعیف نگه دارن، یا نمیتونن، چون مردم ایران به قول خودشون دیگه الان دارن قیام میکنن. واقعا این قتل عامی که شده نشون میده که بخوان نخوان جمهوری اسلامی باید قبول کنه که ایران داره تغییر میکنه، کدوم سمت میره اونو تاریخ باید نشان داد.
گفتگوی بود با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. اما در میان خبرهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران، گزارش‌هایی در مورد مشارکت نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهرکنندگان مخالف حکومت ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها گروه‌های شبه نظامی عراقی به لحاظ تعداد در صدر فهرست نیروهای اعزام شده برای مقابله با معترضان ایرانی قرار دارند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های متعددی از مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض‌هایی که هفتم دی ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایه‌گذاری کرده و از آنها حمایت می‌کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضای از گروه‌های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراضات در ایران، ابو حسین حمیدابی دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تأکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا می گوید:
و سمعت انی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندین مورد از عبور گروه‌های از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته اند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق به رادیو فردا می گوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است. زیرا این گروه ها از حکومت عراق حقوق می گیرند و کارت های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه های عبور می کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش‌ها درباره این گزارش‌ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه‌هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره می‌گوید:
اولا هي عمليه سريه، عمليه غير،
این یک عملیات سری بود. گمان می کنند با ورود بدون نشان به خاک ایران می توانند از چشمها پنهان بمانند و گزارش ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض های ایران منتشر شده، طی سالهای گذشته در سرکوب اعتراض های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض‌های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش‌های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض‌ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره می‌گوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراضها برپای آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی و همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعته اخیر ایران از رادیو فردا هستید. مشهد یکی از شهرهایی بود که تظاهرات گسترده‌ای به مدت چند روز در آن برگزار شد و در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته 18 و 19 دی به اوج خود رسید. این اعتراضات هم مانند دیگر شهرهای ایران با خشونت شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد و صدها نفر کشته، مجروح و بازداشت شدند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از شاهدان عینی که در تظاهرات روزهای 18 و 19 دی شرکت کرده بود از حال و هوای شهر و برخورد نیروهای امنیتی پرسیده است، با این توضیح که صدای این شاهد عینی به دلایل امنیتی تغییر یافت.
18 روز پنجشنبه خیلی جمعیت زیاد بود، جمعه به همین صورت، حالا یه مقدار 10% کمتر، ولی خب از روز بعدش به خاطر اینکه دیگه شرایط جنگی شد کمتر شد دیگه.
چه وضعیتی در خیابان‌ها حاکم شد که میگید وضعیت جنگی بود؟
ببینید، همون اسلحه‌ای که تو جنگ استفاده میشه، اسلحه‌ای که حالا ما می‌شناسیم، کلاشینکوف، حالا اسلحه‌های بزرگتر، تیروار، همه اینا تو بود دیگه، تو سطح شهر بودش و آرایش همه نظامی بود. تو میدان‌های اصلی دو لایه سه لایه بعد از بالای پلا همه تفنگ‌های جنگی استفاده می‌شد دیگه. خیلیا کشته شدن، خیلیا زخمی شدن. کنار دست خودمون رو خب دیدیم که کشته شدن.
چی دیدین شما؟
ببینید، شلیک میکردن از روی پولا، از روی ساختمونا، اگر جایی بود پاسکا بود از روی پاسکا شلیک میشد به مردم دیگه، هیچ ابایی نداشتن از اینکه تیر بزنن به مردم و حالا مستقیم باشه. اگه شب بود خب لیزر داشتن، لیزر میگرفتن، بعد از لیزر 10 ثانیه 20 ثانیه بعد تیر شلیک میشد بود دیگه. تیرای جنگی زیاد شد دیگه، از روز جمعه خیلی زیادتر شد.
شما گفتید کنار دست خودتون شلیک شد به یک کسی؟
بله داشتیم شعار میدادیم که کنار دست من یه جوونی تقریبا 22 ساله، حالا دقیق نمیتونم تخمین بزنم چون هیچ آشنایتی با هم نداشتیم، ولی تیر جنگی تو گردنشون خورد و متاسفانه در جا جان دادن.
یک گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر این که این نیروهایی که در خیابان‌ها بودن، نیروهای حکومتی، دست کم بعضی از اینها ایرانی نبودن. آیا شما چیزی ملاحظه کردید در مشهد؟
همه مدل بودن. ببینید، ما صورتایی که می‌بینیم خب حالت افغانی، حالت عرب، همه مدل بودن، ولی ایرانی هم بود داخلشون، یعنی از خود نیروهای ایرانی هم بودن داخلشون، لباساشون همه متعدد‌شکل بودش.
آیا شما شنیدید که اینها به زبان غیر فارسی صحبت بکنن؟
چون من خودم شخصا نزدیکشون نبودم، نه، ولی چهره‌ها، اون چهره‌هایی که ایرانی نبودن مشخص بودش.
نقطه اوج برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی چه زمانی بود در این دو روزی که شما در اعتراض شرکت داشتید؟
در شهر مشهد نقطه اوج شب اول، یعنی شب اول مزور 18 پنجشنبه، جلوی ساختمان تلویزیون بود که بچه‌ها فکر می‌کردن که هیچ نگهبان یا ماموری نداره. اون لاین اول پرچینای تلویزیون رو که شکستن برن داخل، متأسفانه از داخل تیراندازی خیلی زیادی شد. اونجا تقریبا 40 50 نفر جون دادن از بچه‌ها. و شب دوم که تو همه محله‌ها، تو محله‌های خوب مخصوصا پایین، خیلی، حالا ما نبودیم تو محله‌های پایین‌تر، ولی خیلی ظاهرا کشته داده. از هست تا خونه یه نفر جوان شاید دست داده، ولی در جمعه دیگه همه جا به صورت علنی، یعنی تو هر محله‌ای که معترضا می اومدن که اعتراض خودشون و فریاد خودشون رو بزنن، همه جا تیراندازی میشد و جمعه بسیار بسیار کشتار زیاد شدن.
رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که معترضان یا دست کم گروهی از معترضان بسیار خشن بودند، تیراندازی میکردند، حتی صحبت از این هست که ماموران حکومتی رو به آتش کشیدن یا چیزهای دیگه. آیا شما در اون دو شبی که در اعتراض ها حضور داشتید به چشم دیدید که معترضان به نیروهای حکومتی حمله بکنن؟
ببینید اینجا دو تا نکته هستش. اولا که اعتراض بوده و حال تو خیابون وقتی کسی میاد اعتراض داره یعنی خشمگینه، ولی من اون چیزی که دیدم مردم نه اینجوری نبوده که حالا مردم حالا بهشون میگن تروریست، جمهوری اسلامی میگه تروریست، نه اینجوری نبوده. اگر نیروی بسیجی یا نیروی کسی دنبال مردم میکرد و قصد آزار و اذیت رو داشت، مردم از خودشون دفاع میکردن، دفاع با دست خالی بوده، حالا نهایتا با یه سنگ چیزی بوده. اینجوری نبوده که بخوان کسی رو بکشن یا تیراندازی کنن یا مردم مسلح باشن، چون وقتی این آدم میشنوه واقعا آتیش میگیره از درون. در نهایت کار مردم این بوده که اگه کسی مثلا میخواسته مخبری بوده یا بسیجی بوده از خودش دفاع بکنه، یعنی اونجوری نبوده که مردم بخوان کسی رو بکشن یا مثلا مسلح باشن، نه اینجوری نبود.
زمانی که یک معترضی مثلا زخمی میشد یا به زمین میافتاد و احیانا نیروهای حکومتی به او میرسیدند، آیا او رو بازداشت میکردند یا مورد ضرب و جرح قرار میدادند؟
بازداشتی نبود. من خودم توی مشاهده که داشتم یه دختر جوان خب پاش پیش خورده بود، افتاده بود زمین، با تیر ساچمه ای بهش حتی دوباره شلیک کردن، با تیر ساچمه ای، اینو من دیدم، رفتن طرفش به پشتش تیر ساچمه ای زدن، پاش پیش خورده بود و خورده بود زمین، وقتی بهش رسیدن با تیر ساچمه ای زدن. تا حتی بعضی از موردها وقتی تو کوچه ها که فرار میکردن اینا میومدن دنبال میکردن تیر میزدن.
الان حال و هوای شهر چطور هست؟
همه دپرس و همه غمگینن، والا هیچ دلخوشی برای هیچ کس نیست، مخصوصا که خب به هر حال همه انتظار داشتیم جامعه بین الملل عکس العمل بیشتری نشون بده، عکس العمل شدیدتری نشون بده، و الان فعلا همه تو شوک هستیم دیگه، توی شوک بین ناامیدی و امید. حالا یه روزنه هنوز ممکنه باز باشه، کشوری که قدرتمند هستن در رأس همه اونا رئیس جمهور ترامپ خب قول داده بود به مردم، همه امیدواریم هنوز، ولی امیدامون توی حاله از ناامیدیه. اینجوری بگم بهتون، نمیدونیم چی میشه و آیا این همه تلاشی که مردم کردن، این همه کشته‌ای که دادن، آیا اینا واقعا نادیده گرفته میشه یا نه.
گفتگویی بود با یک شاهد عینی اعتراضات از مشهد. اما رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 27 دی با تایید کشته شدن چند هزار نفر در اعتراضات ایران، رئیس جمهوری آمریکا را مسئول این اعتراضات دانست و اعلام کرد که دونالد ترامپ آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد. رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که بنا ندارد کشور را به سوی جنگ ببرد، اما مجرمان داخلی را هم رها نخواهد کرد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، نظر وی را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شده است. رضا علیجانی:
جمهوری اسلامی الان روز به روز تحلیل میکنه و دچار فلج تحلیلی و تصمیم گیری است. بعیده که یک برنامه ریزی دراز مدت داشته باشن، ولی به هر حال علی خامنه ای به هر حال از مخفیگاهش با این فرض که فعلا براش خطر جانی نداره بیرون آمد که اولا دلداری بده و تقویت بکنه روحیه نیروهای سرکوبگرش و پایگاه اجتماعیش رو، که خوب اونها هم به تدریج وقتی گرد و غبار به خوابه با این تصاویر و ویدیوهای انبوه کشتار مواجه بشن، اونا متزلزل میشن. علی خامنه‌ای اومد به اونا دست مریضات بگه، روحیه بده، و مهمتر از اون اومد یک روایت کثیف بسازه. جمهور اسلامی هر موقع دست به کشتار میزنه یه روایت کثیف فراش میسازه، اما این بار این روایت کثیف سخت ساختنش. اعدامای 67 نیست که پشت دیوارهای بلند زندانها در سراسر ایران اتفاق افتاده باشه و به جز ماموران خودشون کسی شاهدش نباشه. این وسط خیابان در برابر میلیون ها چشم، هزاران ویدئوی ضبط شده اتفاق افتاده، هزاران نفر رفتن جنازه بچه‌هاشون رو تحویل بگیرن، گفتن پول باید بدین، اگه پول سنگین خواستن نداشتن گفتن باید بگیم بسیجیه یا نهایتاً بگیم تروریست‌ها اینا رو کشتن. جمهور اسلامی خوب از این جنبه هم بد سابقه است، همه بازم بیاد داریم وقتی ندا آقا سلطان کف خیابان کشته شد، اینا روایت‌های مضحک کثیف و متضادی ساختن. یه بار گفتن مامورای انگلیسی کشتن، یه بار گفتن مجاهدین کشتن.
ولی خب آقای علیجانی این واقعاً حالا صحبت صحبتایی که جمهوری اسلامی میکنه نظیرش خب در گذشته هم بوده، مثلا در جنبش سبز همه با مثلا اسم فتنه آشنا شدن، این بار هم آقای خامنه ای داره از فتنه صحبت میکنه. کلا به نوعی میشه گفت که چقدر مخاطب داره و مخاطبش همون افرادی هستن که آیا مثلا در راهپیمایی حکومتی که بعد از این اعتراض ها صورت گرفت شرکت میکنن، یا به نوعی میخواد پیامی رو هم به بیرون منتقل کنه.
ببینید متاسفانه حالا پایگاه اجتماعیش هم شاید باور نکنن، چون بگن اینا فتنه آمریکایی بوده، دیدیم دیگه، خب بالاخره اینا جلو انظار عمومی بوده. روز دهم اینا در همه کانال‌های ولایی و امنیتی آیه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه رو منتشر کردن، یعنی اینقدر بکشید تا فتنه تموم بشه. این دستور کشتار از طرف علی خامنه‌ای اومده. علی خامنه‌ای تو همین ویدیوش میگه یه عده لیدر بودن، اونا یه عده نوجوان طرحی شده بودن، بعد میگه اینها چندین هزار نفر رو، چند هزار نفر رو به قتل رساندن. حالا عراقچی پریروزا میگفت چند صد نفر، حالا علی خامنه‌ای میگه چند هزار نفر رو اینا به قتل رساندن. خب معلومه که این تو شرایط کسی این رو نمیپذیره، و این که بگه این فتنه آمریکایی بوده، کمر فتنه رو شکستیم، بعد همونجوری که معنای مستضعف هم تغییر داد، اومد معنای 22 بهمن هم که روز سرنگونی یه حکومت استبدادی بود و گفتیم 22 دی مثل 22 بهمن، یعنی روزی که قتل عام کردن مردم رو میگن روز شبیه 22 بهمنه. ببینید این توجیهات موقعی بازم بیاد داریم، تو قتل زنجیری گفتن دارش و پروانه فروه رو دوستای خودشون کشتن، بعدم که پذیرفتن کار وزارت اطلاعات بوده گفتن این کار نفوذی های خارجی ها بوده. حالا علی خامنه‌ای اینجا ببینید این عدد 800 تا اعدام رو من قبل از اینکه آقای ترامپ بگه در یه ویدئویی که پسر آقای امجد، آیت الله امجد، محمد امجد منتشر کرده و با کمال تأسف از قول پدرش نقل میکنه که تبریک میگه این سرکوب ها رو و اینها، اون 800 تا حکم اعدام رو اونجا هم میگن. یعنی این 800 حکم اعدام چیزی نیست که از خارج در اومده باشه، از داخل به خارج رفته، و خود این ویدئو نشون میده حالا به هر نیتی که ایشون اینو منتشر کرده که نیروهای سرکوب دوچار تردید و تزلزلن، که یک روحانی بلندپایه ناراضی و حتی در خارج از کشور داره زندگی میکنه رو نیاز پیدا کردن که از قول اون بیان به اصطلاح اطمینان قلبی بدن به اون ماموران سرکوبگرشون که دستون درد نکنه، مبارک باشه براتون، که واقعا تلخ و تأسف‌باره. ولی این روایت ها و این مسئله پاسخگوی شرایط نیست. ببین خامنه‌ای
بیشتر میخواد پاسخ اینم، من ازتون بپرسم شما فکر میکنید این الان پاسخیه برای آقای ترامپ که گفته بود که جلوی اعدام ها رو به هر حال گرفته با اقدام هایی که انجام داده، یا نه؟ چون آقای عراقچی یه جایی در مورد صحبت های آقای خامنه‌ای هم که به نوعی یک به دو میکنه با آقای ترامپ گفته بود که اینها بیشتر رتوریک یا حالا خطاب است، یا بگیم مثلا رجزخانیه.
ببینید آقای خامنه‌ای به گمان من الان خیلی نمیخواست جواب آقای ترامپو بده، بلکه به حرفای آقای ترامپ استناد میکرد، چون ترامپ خب بالاخره این آخر سرکوب جنبش خیزش اعتراضی اخیر اومد گفت من حمایت میکنم و مثلا اعدام کنید عکس‌العمل من نشون میدم، نه در اولش. ولی خامنه‌ای با این نقل قولا سعی کرد که اون روایتش رو بسازه. درسته به حال خط و نشانه هم برای آقای ترامپ کشید، ولی این بیشتر برای مصرف داخلی داشت. ولی خامنه‌ای متوجه خطیر بودن اوضاع هست، از تعبیر ما در یک شرایط مهم بین المللی و داخلی به سر میبریم این تعبیر رو به کار برد، و یا گفت کشورا نمیخوام به طرف جنگ ببریم. یعنی این نشون میده که بالاخره تو سیاست خارجی الان نمیخواد تحریک کننده باشه، بلکه میخواد به هر حال جا خالی بده. و علی خامنه‌ای بازم اشاره بکنم به یک بخش مهمتری از حرفش که تای حرفش میاد، میگه وضع اقتصادی مردم حقیقتا سخت، مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب علی خامنه‌ای میدونه خودش که این معترضین با پس از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی استارتش زده شد، ولی به جای اینکه خودش رو مسئول بدونه، یعنی کسی که مسئولیت اصلی رو داره در وضع اقتصادی، انگار خودشان اپوزیسیون کنار گور نشسته و با کمال بی‌شرمی میگه مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب این به هر حال اینها یه چیزی نیست که بشه در افکار عمومی پنهانش کرد.
از طرف دیگه شما گفتید که در برابر آقای ترامپ خط و نشان کشید، اما به نظرتون نمیاد که خیلی موضع آقای خامنه‌ای این بار در برابر آقای ترامپ ضعیف‌تر بود نسبت به موازی که حتی در گذشته داشت؟
بله بله، ایشون مثلا احاله داد به وزارت امور خارجه که باید مثلا دیپلماسی کشور این را دنبال کند، مثلا یعنی تیر هوایی زد. ولی به نظر من انگیزه اصلیش ساختن این روایت کثیف بود و انگیزه اصلیش دلداری و روحیه دادن به لشکر ورشکسته و آدمکشش بود. اینا وقتی که کم آوردن و مردم مثل سیل جوشیدن، مثل چشمه جوشیدن در خیابان‌ها و مرتب داشت یاد می‌شد، وقتی کم آوردن هم دست به قتل عام زدن و اون نیرویی که قتل عام کرده یواش یواش سرد میشه، مسئله دار میشه، اختلافات داخل نظام بالا میگیره. به همین دلیل بود که گفت دعوای سیاسی جنایی نکنید، به رؤسای کشور رئیس جمهور رو توهین نکنید، چه در مجلس چه غیر مجلس. یعنی میخواد انسجام نظام رو در بالا حفظ بکنه، در بالا هم تشتت، در پایین هم ریزشه. حالا ما اخبار رو باید به تدریج ارتباطات برقرار بشه، متوجه بشیم که این قتل عام در درون خود نظام چه عکس العمل‌هایی داشته.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. در پی تحولات اخیر بازار طلا در ایران با رکودی کم سابقه روبرو شده، به طوری که بنابر اعلام رئیس اتحادیه طلا حجم خرید و فروش به حدود 10% کاهش یافته و همزمان مسدود شدن حساب‌های بانکی بسیاری از طلا فروشان فعالیت این صنف را بیش از پیش مختل کرده و بر معیشت فعالان بازار و خریداران تأثیر مستقیم گذاشته است. اما این وضعیت چه نشانه‌ای از حال کلی اقتصاد کشور است؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن.
موضوع بسته شدن حساب‌های بانکی نه لزوماً صنف طلا، اصناف مختلف در دورهای مختلف اتفاق میافته. منتها مسئله ای که از بازار طلا چرا مهمتره و چرا خبرش برای کل اقتصاد اهمیت بیشتری داره، این که این بازار جزء نقد شونده ترین بازارهای مالی کشور هست. در کنارش خب با توجه به شرایط تورمی که ایران باش روبرو هست، جدا از موضوع این که یک بازاری که میتونه نقش کالای مصرفی داشته باشه، در ایران کار کرده سپر تورمی و یک کالای سرمایه گذاری پیدا کرده. وقتی که شما میای حساب اصناف رو میبندی بدون هیچ گونه اطلاع قبلی، اصنافی که تماماً رجیستر هستن، شفافن، پرونده مالیاتی دارن، پرونده صنف دارن، شما به یک بار حساب قریب 1000 تا فعال این صنف رو به بهانه نظارت و مشکوک بودن حسابها برای پولشویی می‌بندی، یک شوک بزرگ به بازار میدی. و در شرایطی که اقتصاد ایران با نااطمینانی‌ها و ریسک‌های متعددی روبرو هست، وارد کردن همچین ریسک‌های مدیریتی از جنس دولتی خودش می‌تونه تنش‌ها رو چند برابر بکنه. شما میای یک ماه حساب افراد بزرگ اون صنف رو می‌بندی بدون اینکه هیچ توضیحی بدی و بدون اینکه هیچ ددلاینی اعلام کنی که خب این حسابا کی باز میشه، چه اتفاقی میفته؟ معاملات کاملا راکت میشه. وقتی رئیس اتحادیه میاد صحبت از 10% فعال بودن این صنف میکنه، یعنی عملا این صنف مرده، معاملاتی توش وجود نداره، بحران و فاجعه توش داره اتفاق میفته. و در کنارش خب چه سیگنالی داره به بازار میده؟ مردم عادی که میخوان بیان از طلا به عنوان یک سپر تورمی استفاده بکنن، متوجه میشن که این صنف هم خودش رو حواس میگه من از کجا معلومه امروز خرید کنم فردا حسابای منو نبندن، یا اینکه من هر لحظه بخوام امکان خرید و فروش رو تو این بازار دیگه ندارم. نتیجه چی میشه؟ معاملات غیر رسمی، دو نرخی بودن، بازار غیر رسمی فعالتر میشه. در کنارش این پولی که وجود داره، این نقدینگی که تو جامعه وجود داره، میخواد به سمت طلا بره، حرکت میکنه به سمت بازارهای موازی ترش. میگه این بازار فعلا به نظر میاد خیلی ثبات نداره، برم به سمت ارز، برم به سمت بازارهای جانشین که فعلا مثلا ملک نمیتونه بازار جانشینی باشه چون رکوده. از اون طرف میاد اگر که این اتفاق بیفته، تازه اتفاق خوب است، میاد جذب صندوق‌های طلای بورس میشه. جنبندی این هست که شرایط فعلی اقتصاد ایران به اندازه کافی متلاطم هست و با ریسک‌های عجیب و غریب سیستماتیک روبرو هست. حالا این ریسک‌هایی که دولت هم بعضن داره به این بازار وارد میکنه هر از گاهی، این خودش یک شوک مضاعفه و در نهایت باعث میشه که سرمایه در گردش و اون کاهش گردش پول در اقتصاد خیلی زیادتر از قبل اتفاق بیفته و به نوعی میشه گفت معاملات این بازار قفل بشه و بسیاری از مردم جا میمونن از تحولات جهانی طلا. یعنی طلا تو این چند وقت به شدت تونسته کف‌سازی خوبی بکنه، تارگت داره 4600 رو هم رد میکنه، ولی مردم تو ایران صرف نظر از موضوعات سیاسی که ما الان تقریبا دو هفته است درگیرش هستیم، قدتر از اون هم قفلن، نمیتونن هم پای تحولات جهانی بیان و مدیریت داراییشون انجام بدن.
خانم طاهرخانی، در شرایط فعلی چرا دولت حسابای بانک طلا فروشان رو مسدود کرده؟
ببینید، ریشه این قصه خیلی قدیمیه در اقتصاد ایران. شما اگر نگاهی بکنید به عملکرد بانک مرکزی، هر زمان که ما با شوک‌های ارزی یا شوک‌ها در بازار طلا روبرو بودیم، اومده و به صورت ضربتی به اسم نظارت، به عنوان فعالیت‌های نظارتی و امنیتی اومده و یه سری رفتارهای هیجانی و یه سری شوک‌های هیجانی به بازار داده. از جمله بستن حساب افراد، اعدام کردن یه سری افراد به اسم سلطان سکه، سلطان ارز و انواع سلطان‌های دیگه. که در نهایت هم دیدیم بعد از این اتفاقا هیچ تغییر مثبت و هیچ کاهش قیمتی هم اتفاق نیفتاده. این کارها رو داره بانک مرکزی به اسم نظارت انجام میده. ولی سوال بزرگ اینه، نظارت مگر کار دفعتی و پروژه‌ای؟ نظارت یک فرایند مستمره. اگر شما ناظر این بازاری داری، بابت نظارتت از افرادی که عضو اون بازارن داری مالیات میگیری، کارمزد میگیری، پس این نظارت باید مستمر باشه که بتونه یک معاملات شفاف، کارا و از اون ور عادلانه بر همه اتفاق بیفته. ولی وقتی که دولت میاد این کار انجام میده، خب کاملا مشخصه که این رفتارها کاملا جنس سیاسی داره، رفتارهای از جنس پوپولیستی، رفتارهای از جنس مرکتهای جدی یک رگلاتور که اسمش دولت اون بالا نیست. ضمن این که بازارهای ما به اندازه کافی اهرمی به اسم قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت رو دارن به انواع مختلف، بنابراین این رفتار هم در کنار رفتارهای دیگه وقتی میشینه صرفا یک سیگنال بزرگ میده، اون هم فروپاشی اعتماد عمومی و همینطور ریسک بالای این بازار هاست که قطعاً خروجی جز تورم و افزایش قیمت بیشتر و به ویژه در مورد اون کالایی که مشمول محدودیت میشه نداره.
شما از مردم صحبت کردین، با توجه به نقش سنتی طلا در اقتصاد خانوارهای ایرانی، اختلال در این بازار چه فشار مضاعفی بر زندگی روزمره و حالا امنیت مالی مردم وارد میکنه؟
ببینید، در یک اقتصاد تورمی و بی‌ثبات مثل اقتصاد ایران، طلا همواره نقش کالای از جنس سرمایه گذاری داره و اصطلاحاً سپر تورمیه. یعنی تمام دارایی هایی که غیر ریالی هستن، بیسشون با دلار سنجیده میشه و دلار محورن، اینها ارزشمند میشن و قیمت پیدا میکنن. طبیعتاً در بازاری مثل بازار ایران که بازار پیشرفته ای به لحاظ مالی نیست، صرفاً یک بازار کالا محور و سنتیه، طلا همیشه میتونه اون کارکرد هم مصرفی شو داشته باشه، هم کارکرد سرمایه گذاری رو. وقتی شما میایین بازار رو محدود میکنی، مردم رو به سرمایه گذار رو گیج میکنی، میگه خب داره چه اتفاقی میافته، نکنه من الان نخرم بعدن دیگه نتونم بخرم. میره به سمت معاملات دونرخی شدن، معاملات زیرزمینی یا بعضا قاچاقش. یعنی افراد این ذهنیت رو پیدا میکنن که من که میدونم این طلا به دردم میخوره، الان گیرم نمیاد، معاملات کنده، کسی فروشنده نیست، من به هر قیمتی شده میرم میخرم. و چه بسا تو این شرایط احتمال چنرخی شدن، احتمال حتی کالاهای تقلبی و بعضا خود این حرکت یک تقاضای کاذبی ایجاد میکنه که چون طرف عرضه نمیتونه بهش جواب بده، خروجیش افزایش نرخ دوباره برای همون مردمیه که میخوان خودشونو در مقابل افزایش نرخ‌ها بیمه بکنن با خرید طلا.
فکر میکنین اگر این وضعیت ادامه دار باشه چه پیامدهایی برای قیمت طلا و سکه حالا در کوتاه مدت و میان مدت قابل پیش بینیه؟
طلا یک کالاییه که به صورت جهانی نرخ گذاری میشه و بازار ایران هم متاثر ازش هست. ضمن اینکه ما در داخل ایران یه سری موارد رو داریم که اصطلاحاً اهرمن برای طلا، اهرم به سمت متاسفانه همیشه بالا هستن، مثل نرخ دلار و همین تصمیم گیری های دولت. وقتی که شما میای یک بازاری رو میبندی از جنس دستوری، از جنس اینکه کاملا در شرایط ناپایداری و در یک شرایط تاریک نگهش میداری، چه اتفاقی میفته در کوتاه مدت؟ طبیعتاً کمبود عرضه، افزایش ریسک، نااطمینانی و تعطیلی معاملات تماما ختم میشه به یک موضوع به اسم افزایش قیمت اون کالا تو اون بازار. و این کمیابی و بعضا نایابی باعث میشه که یک جو هیجانی در بین سرمایه گذارا شکل بگیره و این جو هیجانی قطع یقین به ضرر باز خود اون کسایی هست که مصرف کننده و یا به عنوان سرمایه گذار اون کالا به حساب میاد. توی میان مدت هم قطعا باز همین اتفاقات میتونه بیفته. ضمن این که اگر سرمایه گذارا مطمئن بشن که قرار نیست به این زودی اتفاق خوبه تو این بازار بیفته یا تعیین تکلیف بشه، حتما موضوع قاچاق هم تو این بازار خیلی پررنگتر میشه و فاصله نرخ‌های رسمی و غیر رسمی هم زیاد میشه. چیزی که اقتصاد ایران همیشه باهاش درگیره دو نرخ و چند نرخ بودنه. وقتی شما از مجاری رسمی نتونی اون کالایی که میخوای تهیه کنی، حتما میری سراغ بازارهای زیرزمینی و بازارهای قاچاق و اونجا هم نه به لحاظ کیفیت تضمینی وجود داره و نه لزوما به لحاظ قیمت. و قطعا کاری که دولت در وهله اول باید برای این بازار انجام بده، حتما و حتما شفاف کردن این محدودیت هایی که ایجاد کرده. از طرف دیگه برای افرادی که درگیر بودن، یعنی زینف این قصه بودن، مثلا اون حدود 1000 تا حسابی که بسته شده، خب این افراد یک ماه الان حسابشون قفله، هیچ معاملاتی انجام ندادن، ضمن اینکه هزینه هاشون سر جاشونه و بعضا باید مالیات های مرتبطا پرداخت بکنن. خب میتونه اینجا بهشون یه تنفس مالیاتی یا یه بعضا لزوما حالا بگیم تخفیف، ولی یه تنفسی استعمال مالیاتی در نظر بگیره و بعدم تا نهایت بیا تکلیف همه رو تو این بازار روشن کنه، چه کسی که جنسش به عنوان طرف عرضه کننده بزرگ به اسم حالا طلا فروشه، چه به عنوان خریدار و سرمایه گذار خورده که به اسم مردمه، بیاد برای همه شفاف بکنه که من تو این بازار استراتژیم چیه، برنامه‌ام چیه.
گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران از رادیو فردا همچنان ادامه خواهد یافت. سپاس از اینکه همراه ما میمانید.